کربوبلا.com، پایگاه تخصصی امام حسین علیه السلام.
رب اعوذ بک من همزات الشیاطین و اعوذ بک رب ان یحضرون. بسم الله الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و حلل عقدة من لسانی یفقه قولی. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية حبل الله المتين، علي أمير المؤمنين والأئمة المعصومين عليهم السلام، نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ثم نصلي ونسلم على حبيبه الذي سماه في السماوات بأحمد وفي الأرضين بأبي القاسم المصطفى محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأرضين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. تأجيل در ظهور موفور السرور ولي عصر امام زمان ارواح نافداه صلواتي محمدي عنایت کنید. که از چیزهایی که ما باید یاد بگیریم و به نظرم باید بهش پابند باشیم و به بچه هامون، به نسل های بعدیمون هم یاد بدیم، این است که ما همه چیز رو که نمی دانیم و در زندگی هم با پرسش های زیادی روبرو می شیم. شاید در یک روز هر کدام از ما بسته به علمی که داریم، بسته به کاری که باهاش سر کله می زنیم، ده ها و صد ها سوال و پرسش، چه در حوزه علوم دین چه در حوزه غیر از علوم دین، برامون به وجود میاد. اون چه که به نظرم الان خلأش احساس میشه و ما باهاش مشکل داریم و از وضعیت جامعهمون میشه این رو فهمید که ما باهاش مشکل داریم، این است که یا دنبال جواب اون پرسش ها نمیریم یا سراغ غیر متخصص و غیر عالم میریم برای گرفتن جواب. لذا شما میبینید یک شخصیت مثلا فقیه نامور خوبی، عابدی، زاهدی، مسلمانی در مواجهه با یک مسئله تاریخی، از اونجایی که تاریخ کار نکرده، دچار اشتباه میشه و با یک حرف یا میبینید زحمت خودش رو هدر میده و به باد میده با یک اشتباه. چرا؟ چون یسو توی رشته دیگری تخصص داشته، ربطی نداشته به اینکه بخواد مثلا در حوزه تاریخ نظر بده. شما سوال پزشکیتون رو از آهنگر نمیپرسید، سوال نجاریتون رو از قصاب نمیپرسید. ببینید تو زندگی روزمرمون ما اینو یاد گرفتیم که برای هر سوالی سراغ عالم اون کار بریم، سراغ متخصص اون کار بریم، الا در حوزه دین، که در حوزه دین به هر کسی که برسیم میپرسیم و هر کسی هم زود فکر میکنه که در اون حوزه صاحب نظره. این میشه که ما مواجه میشیم با دنیایی از شبهات، با دنیایی از پرسش هایی که یا جواب نگرفته یا خدای نکرده جواب غلط گرفته. پرسش بی جواب رو بعدن میشه جواب درست داد، پرسشی که جواب غلط گرفته رو دیگه نمیشه کاریش کرد. من تو این چند شبی که قرار محضر سروران باشم، این بحث رو با کمک البته بعضی از دوستان محقق، به نظرم آمد این بحث بحث خوبیه که ما سوالاتی داریم که این سوالات در دوره‌های گذشته هم مطرح بوده. یعنی شما ببینید خیلی از شبهه‌هایی که امروز مطرح میشه، خیلی از حرفایی که امروز مطرح میشه، حرفای امروز نیست. شما ببینید 1400 سال پیش از پیغمبرم یکی سیامده این سوال رو پرسیده. یا خیلی از سوالات ما که برآمده از نیازهای ماست، بالاخره ما یه سری احتیاجات داریم در فکرمون، در روانمون، در زندگیمون. باز اینها مال امروز نیست، 1400 سال قبل از پیغمبر و آل پیغمبر همین سوالها پرسیده میشد. لذا این چند شب هر شبی یک سوالی که از امام حسین علیه السلام پرسیده شده و سید الشهدا علیه السلام بهش جواب دادن رو عرض میکنیم محضر عزیزان. از دو جهت هم این بر ما فایده خواهد داشت، یکی این که خب بالاخره این سوال ممکنه سوال ما باشه، دو این که کلام کلام حجت خداست، کلام کلام امام معصومه، کلام امام معصوم کلام یه آدم متخصص نیست. خوب دقت کنید به عرض من، ما به عنوان یه متخصص صرف نمیریم سراغ امام معصوم، ما به عنوان کسی که عالم به همه چیز میریم نزد امام معصوم. سوال از امام حسین، سوال از یه آدم خوبی که حالا یه خورده از من بیشتر میفهمه یا مثلا از من بیشتر نماز و روزه و عبادت انجام داده نیست، سوال از کسی است که خدا علم رو در اختیار او گذاشته، رضای او رضای خداست، غضب او غضب خداست، خواست و اراده او خواست و اراده خداست. در زیارت ابا عبدالله الحسین علیه السلام مگر نمیخوانیم ارادت الرب فی مقادیر اموره تهبت الیکم، یعنی خدا وقتی میخواد یه چیزی اراده کنه، این اراده تستر من بیوتکم، از خانه های شما اراده خدا صادر میشه. یکی از سوالات رو من امشب عرض کنم به عنوان شب اول. نامه نوشت به محضر امام حسین علیه السلام که یبن رسول الله اخبرنی به خیر دنیا و الاخره، به من بفرمایید بهترین چیز در دنیا و آخرت چیه، من چه کنم، چه روشی رو در پیش بگیرم، چه فعلی رو انجام بدم یا نه چه کاری رو ترک کنم که دنیا و آخرت سربلند و پیروز باشم لااقل پیش خدا. امام حسین علیه السلام براش جواب نوشتن. عرض کردم این ممکنه دغدغه خیلی از ماها باشه، ما در زندگیمون خودمون به جاهای مختلفی میرسانیم، کارهای زیادی انجام میدیم، شاید برای زندگیمون هم تلاش بکنیم، اما شما ببینید اون آدم دور افتاده از خدا هم ته دلش بدش نمیاد یه کاری بکنه که خدا راضی بشه، و این چون فطرت پاک داره اینو میشه فهمید. فطرت اجازه میدهد که انسان از یه کار نیکی که میکنه خوشحال باشه. اونی که غرق گناهه، اینو ببینید، اونی که غرق گناه هم هست، شما یه وقتایی میبینید که مثلا یه کار خیری میکنه، به یه یتیمی یتیم نوازی میکنه، نمیدونم یه نظری میده، یه غذایی میده، یه کار نیکی انجام میده، خوشحال از این که همچی کاری کرده، با اینکه شاید بین او و خدا فرسنگ ها فاصله باشه، یک دونه از دستورات خدا رو هم انجام نده، اما صرف یه کار خیری که انجام میده پیش خودش وجدانش خوشحاله، فطرتش خوشحاله. آه ابن رسول الله، بهترین کار در دنیا و آخرت چیه؟ کدام کار مرا سربلند دنیا و آخرت می نماید؟ خدا امام حسین علیه السلام جواب می دهد. فکتب الیه بسم الله الرحمن الرحیم، حضرت تو نامه براش نوشتن خیر دنیا و آخرت این دو جمله است: من طلب رضا الله به سخط الناس کفاه الله امور الناس. اگر کسی رفت دنبال به دست آوردن رضایت خدا، ولو این که در این رضایت خدا ناراحتی مردم باشه، خدا یه کاری میکنه که این هیچ وقت محتاج مردم نشه، خدا یه کاری میکنه که مردم نتونن هیچ آسیبی به او برسونه. ببینید الان ما چندین نمونه میتونیم تو همین زندگی های امروزی که من خیلی ناراحتم از اینکه حرف رو بزنم، اما خدا اینا کرده کم کم داره زندگی ما مذهبی ها رو هم به خودش میکشه، چند تا نمونه میتونید سراغ دارید و چند تا نمونه میتونید مثال بزنید. اما چرا فلان کار رو انجام میدی؟ مردم چی میگن؟ اما عروسی دعوت شدی؟ یقین داری که در این مجلس عروسی گناه انجام میشه؟ بعد پامشو میره میگه خب آقا تو که میدانی در این مجلس تهش قراره به گناه منجر بشه، کجا تشریف میبرید به سلامتی؟ میخوای نرم مردم نمیگن بعدن امله، نمیگن مثلا اینا عقب افتادن، متحجرن، متعصبن. حضرت می فرمون زهر که هرچی میخواد بگه بگه. تو این رضای خدا چی؟ خدا اینقدر قشنگ بلده در دهن مردم ببنده. و یه نمونه به شما بگم، اصحاب سید الشهدا علیه السلام، خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله علامه آقای هاشم محمد رضای جعفری رو، یک مقاله‌ای داشتن، یک نوشته‌ای داشتن درباره اصحاب سید الشهدا. این تعبیر خیلی تعبیر دقیقیه. من امسال به نظرم شب عاشورای خورده روش خورد شدم که این چی میخواد بگه. قبلا هم گفته بودم، هم جای زیادی نقل کرده بودم، اما امسال تازه بهش فکر کردم، عمیق شدم در این که ایشون چی میخواد اینجا بفرماد. ایشون میفرماد، شما ببینید جمله رو چی ازش برداشت میکنید، بعد من براتون باز کنم جمله رو. میفرماد اصحاب سید الشهدا اسطوره فداکاریان. خب اینا همه میدونن اصحاب سید الشهدا آخرین چیزی که ازش گذشتن در راه امام حسین جانشون بود. فکر نکنیم اصحاب ابی عبدالله کربلا فقط از جونشون گذشتن، نه، از خیلی چیزها گذشتن، آخریش جونشون بود. از زن و بچه گذشتن، از مال و منال دنیا گذشتن، از زمین و باغ و خونه. آخه اصحاب سید الشهدا ما فکر کنیم مثلا این مشاهده به گل گدای بدبخت غلام برده بیچاره بودن، بسیارشون از اشراف بودن. مسلم ابن اوسجه، حبیب، بریر، خیلی از اینها از اشراف بودن، از زندگی و دار و ندارشون گذشتن. بعد میدونید مهمتر از زندگی که ازش گذشتن چی؟ از آبروشون گذشتن. همونی که ماهگاهی در دوراهی بین رضایت خدا و مردم گیر میکنیم، میگیم آبرومون چی میشه، بعدن پشترمون چه حرفی میزنن، وای خدا نکنه بهمون انگی بچسب تهمتی بزنن. اصحاب سید الشهدا بالاترین برچسب عالم بهشون چسبید، یعنی مهمترین توهینی که میشد به یه نفر بکنی به اصحاب سید الشهدا کرد. روزی که اینها پا گذاشتن در میدان دفاع از ابی عبدالله، چه می دانستن که فردا چه رخ خواهد داد؟ ببینید امروز ما بعد از 1400 سال نشستیم سر سفره تاریخ گذشته، میگیم اصحاب امام حسین آبرومند در دنیا و آخرتن. روز عاشورا هم آبرومند در دنیا بودن؟ یا روز عاشورا جو کاملا علیه اصحاب امام حسین بود؟ امام حسین نعوذ بالله زبانم لال، خودش خارجی بود، اصحابش هم یه مش مرتد از دین خارج شده بودن، و دستگاه‌های تبلیغاتی یزید هم انقدر فعال بود که اینها برای همیشه رسوا بمانند در تاریخ. یعنی یزید توانست به مردم باور این که امام حسین خارجی است رو تحمیل کنه، کاری نداشت براش باور این که اصحاب امام حسین مش مرتدن رو هم تحمیل کنه. کار سختی نبود. اما اینها سر دوراهی گیر کردن، گفتن مردم میگن مرتدیم، خدا از زبان پیغمبرش میفرماد سادت و شهدا امتی، شهدای کربلا آقای شهیدان امت منند، یعنی برترن از بدر و احد بیگی تا روز قیامت. اینها رضایت خدا رو انتخاب کردن. میگه کفاه الله امور الناس، خدا در دهن مردم رو میبنده. آنچنان آبرومند شدن اصحاب سید الشهدا. یه حر امام حسین شما ببینید آبرومنده. من در کرامات زیاد و مکاشفات زیادی که علما و دیگران داشتن درباره حر مطالعه می کردم که حر رو بعضی از آیون در مکاشفاتی در خواب یا خدمت سید الشهدا علیه السلام رسیدن، حضرت می فرمادی باب ورودی ماست، یعنی کسی خواهد بیاد سراغ ما بره سراغ حر. و من تجربه کردم یه قصه رو الان میگم بر شما، جلسه خودمونیه دیگه، خودمون دوره هم نشستیم، یه آقای تعریف میکرد، من با دو تا واسطه بر شما نقل میکنم این قصه رو. میگو یه وقتی من در نجف درس میخوندم، یه کسی آمد از عشایر جنوب عراق پیش من که آقا ما در عشیرمون محرم میخواییم روزه بگیریم، شما بیا ما 5 تا بهت میدیم. اون موقع هم بالاخره یه بحثا مطرح بود. میگه من پیش خودم فکر کردم میخواد 5 دینار بده. خب 5 دینار یعنی 1 سال ما زندگی کنیم راحت خوش بگذرونیم خوب باشه. گفتم باش. آقا ما آمدیم و رفتیم و دهه محرم خوندیم و تمام شد و میخواستیم برگردیم، اینا 5 فلس به ما دادن. 5 فلس کرایه برگشت ما تا نجف هم نمیشد. گفتم خدایا چیکار کنم؟ یه ماشین گرفتم و گفتم آقا من میخوام برم نجف. گفت مثلا میشه اینقدر. گفتم من 5 فلس دارم. گفت نمیشه که. خب گفتم تو منو ببر هر جا که این 5 فلس، خلاصه تاکسیمترت رسید به 5 فلس، پولو بگی ما رو پیاده کن. آمد وسط بیابون در رو باز کرد، آقا بفرما پول. تموم شد پولت. مرد سلاقات شهر ما رو برسون. گفت نبرو پایین. گفت آمدم کنار جاده شروع کردم راه افتادن. چیکار کنم وسط بیابون نصف شب؟ تو دلم هم شروع کردم به اینا بده بیرا گفتن که خب شما چرا با من این کارو کردید و فلان. بعد گفتم اصلا شما ها کی هستید؟ شروع کردم به امام حسین گله کردن و اعتراض کردن که آقا آخه این رسمش بود، شما ما رو آوردید، لاقل ما رو برمیگن، ما پول نخواستیم، ما وظیفمون رو انجام دادیم، اون لاقل یه کاری که با برگردیم تا شهرمون. اینجوری وسط بیابون نصف شب آواره در به در. گو آمدم تا یه جایی خسته شدم و نشستم همینجوری داشتم با امام حسین حرف می‌زدم، خوابیدم، خوابم برد. حالا من تو ذهنم اینه که گفت خوابم برد. گفت تو خواب دیدم یه وقتی امام حسین علیه السلام کسی رو فرستادن دنبالم. خوب دقت کنید، منو بردن خدمت سید الشهدا علیه السلام. این آدم آدم معتبره ها، من خواب تعریف کن نیستم، این خواب از اون خواباییه که خلاصه خودم هم تجربه کردم. گفت ما رو برداشتن بردن و گفتن بفرمایید داخل خیمه. وارد خیمه شدم، آقا ابو عبدالله علیه السلام نشسته بوده. رسیدم محضر ابو عبدالله، شروع کردم آقا گله کردن. گفت حضرت یک کسی بغلش نشسته بود، یه دفتر دستکی هم جلوش باز بود و مشغول کارهایی بود انجام میداد. حضرت گله های من رو که شنیدن رو کردن به اون کسی که بغلش نشسته بود، فرمودن هور چرا امسال با این کارو کردی؟ من با آقا عرض کردم آقا هور با من این کارو نکرد، شما با من این کارو کردید، من بر روزه شما رفتم، بر روزه هور نرفتم. فهم حساب کتاب مالی ما دست هور. این هوری که میتونستن به حزیز ذلت بکشنش طرفدارانی هست، آبرو براشتن. شما تهمت هایی که به امام حسین و اصحاب امام حسین زده شد چی بود؟ فتوای شرعی گرفتن بر اینکه امام حسین مهدور الدمه. فتوای شرعی، یعنی شریح قاضی نوشت ان الحسین ابن علی خرج عن دین جده فدمه هدر و قتله واجب. اما امروز شما تا میگی شریح قاضی، خدا لعنتش کنه، تا میگی امام حسین، تا میگی حبیب، تا میگی هور، تا میگی بریر، تا میگی جون، تا میگی مصلح ابن اوسجه، تا میگی آبس، امام حسین میگه خیر دنیا و آخرت میخوای، ببین رضایت خدا در چیه. مردم هرچی میخوان بگن بگن، تو اگر بین رضایت خدا و رضایت مردم رضایت خدا رو انتخاب کردی، شفاه الله امور الناس، خدا یه کاری میکنه که هیچ وقت به مردم محتاج نشی. و من طلب، جمله دوم، رضا الناس به سخط الله و کله الله الی الناس. کسی که تو دوراهی رضایت خدا و رضایت مردم، رضایت مردم رو انتخاب کنه، خدا میگه برو دنبال مردم و کله الله الی الناس، خدا رهاش میکنه، برو از مردم بگیر. هی میدوه نمیرسه. و من اعرض عن ذکری فان له معيشه ضنكا، کسی که از ذکر خدا رو بر میگرداند یک زندگی سخت دشوار رو خدا جلو پاش میگذاره. که انسان تلاش کنه برای جلب رضایت پروردگار، اون چیزی که همه میفهمیم. نکته ای که من میخوام عرض کنم اینجاست، خوب دقت کنین، کربلا دقیقاً تقابل همین دوتا تفکره. یعنی یک طرف شما سپاه ابا عبدالله علیه السلام رو داری، کسانی که گفتن رضایت خدا برای ما مهمه نه حرف مردم. یک طرف شما سپاه عمر سعد رو داری که گفتن برای ما دینار و جایزه مهمه، حرف مردم مهمه، رضایت خدا چیه؟ دقیقا تقابل این دو تفکر. و من از کربلا میخوام چند تا نمونه بر شما بیارم. اینی که خدا میفرماد و کله الله الی الناس و خیر نمیبیند کسی که رضایت خدا رو زیر پا بذاره. من میخوام دوستا نمونه به شما بگم. آه، بیشترین خدمت به یزید رو در کربلا چه کسی انجام داد؟ یک کسی که میتونید بگید دیگه کسی بالاتر از این خدمت نکرد؟ عمر سعد یا شمر دیگه، شخص سومی که قطعا اونی که مثل هرمله خدا لعنتش کنه علی اصغر رو کشته جنایتی مرتکب شده، اما اومده بودن اینا برای کشتن امام حسین. اون کسی که تونست این سپاه رو نگه داره تا جایی که پسر پیغمبر رو بکشن عمر سعد، که صبح پاشد تیر انداخت گفت شاهد باشید اولین تیر رو من زدم، صبح پاشد گفت یا خیل الله ارکبی و بالجنت ابشری، سوار شید سوار کاران خدا، خوشنود باشید بر جنت و بر رضایت خدا. عمر سعدی که وقتی حکم فرماندهی رو عبیدالله ابن زیاد بهش داد، رفیقی داره، رفیقش میگه من تا فهمیدم حکم فرماندهی رو به این دادن پشتم رفتم خونهشون ببینم چیکار میخواد بکنه. تصمیم سختیه. ببینید عمر سعد آدم شقیه ها، کسی نمیخواد از عمر سعد دفاع کنه. کشتن امام حسین کار سختیه. یعنی یک شقیه مثل عمر سعد هم بالاخره دچار استراب میشه که من چیکار کنم، این کارو بکنم یا نکنم. رفیقش میگه رفتم خونه دیدم همینجوری تو حیات قدم میزنه، لب میگزه، دست پشت دست میزنه. بهش گفتم چته؟ گفت یه همچون حکمی به من دادن، من نمیدونم چیکار کنم. هی راه رفت، هی اومد، آخر سر بهش شروع کردم یادآوری کردن که عمر سعد این پسر پیغمبره. عمر سعد تو میشناسی پدر او علی ابن ابی طالب، مادرش فاطمه زهراست. کسی به شرافت نسب و حسب او وجود نداره روی این زمین. هی گفتم دیگه خیالم راحت شد که این حرفای من در این اثر کرد و این نخواهد رفت برای کشتن و جنگیدن با امام حسین علیه السلام. گفت بعد که خوب حرفامو زدم بهش گفتم حالا تصمیم چیه؟ گفت آمد نشست سر سفره، اینجوری دست شکست تو دیس غذا، یه لقمه برداشت گذاشت دهنش خورد، گفت کشتن حسین از خوردن این لقمه راحت. گفتم تو خودت میدانی کشتن حسین این قدم راحت نیست؟ گفت آره، ولی به ملک ری میارزه. یعنی انتخاب بین رضایت مخلوق و رضایت خالق. خب شما خودتون دیگه از سرانجام کار خبر دارید. رضایت خالق رو که به دست نیورد، امام حسین رو کشت، شد شقی، شد بدبخت. رضایت مردم رو تونست به دست بیاره؟ تونست؟ دیگه از کسایی که تو کربلا بالاترین جنایت رو رقم زدن عرض کردم یا عمر سعد یا شمر. امام حسین بهش گفت بابا برگرد، دست از کشتن من بردار، قیامت جدم شفیع تو خواهد بود. گفت یک دانگ از جایزه که یزید میخواد به من بده برای من ارزشمندتر است از جد تو و شفاعتش. یه جمله بگم عشق بریزید بعد ادامه حرفمو بگم. حضرت فهمو خیلی خوب میخوای بکشی، لاقل یه جرعه آب به حلقه من، به حلقوم من بریز. لبا خشک، این کام خوش شده. گفت مگه تو نمیگفتی بابات ساقی کوثره، میکشمت برو از دست بابات. یعنی بالاتری خدمتی که میشد کسی به عمر به یزید بکنه، به عبیدالله ابن زیاد بکنه، به بنی امیه بکنه، به شیطان بکنه، همین کار بود که شمر کرد. پیش خودش هم لابد خیلی فکر میکرد که الان زدیم و بردیم و آخ چه جایزه ای به ما بده. برای شما جالبه سیاهی لشگرهای سپاه عمر سعد جایزه های کلان گرفتن، فرمانده های سپاه عمر سعد هیچی نگرفتن. همین آقای شم خدا لعنتش کنه، حیف آقا، همین آقا آمد رفت شام، سر ابا عبدالله علیه السلام رو برد پیش یزید، گفت املع رکابی فزتن او ذهب، رکاب منو پر کن از طلا و نقره. چرا؟ انی قتلتو خیر الناس امن و ابا، چون من کسی رو کشتم که بهترین پدر و مادر رو داشت، توقع جایزه بیشتر داره. تو به سیاهی لشکرهای سپاه جایزه های کلان دادی، به منی که بیشترین خدمت رو به تو کردم، از همه 30,000 سپاه تو بیشتر به تو خدمت کردم، باید جایزه بیشتر بدی. یزید گفت کی بهترین پدر و مادر رو داشت؟ حسین. گفت بله. گفت هیچی بهت جایزه نمیده و کله الله الناس، بودو دنبال مردم، رضایت مردم رو به دست بیار. تا آخر عمرشم هی میچسبید به پرده خانه خدا و هی به محراب و به منبر و که خدای اللهم مغفر لی فانی رجل شریف. میگه رفتم تو مسجد کوفه، دیدم یه کسی سرش رو سجده است، میگه خدایا اللهم مغفر لی فانی رجل شریف، خدای من ببخش من آدم خوبی ام. سرش رو بلند کرد دیدم شمره. گفتم تو آدم خوبی هستی؟ من طلب رضا ناس تشبشین، خدای دین جلو پا ما گذاشته. آقا این دین سختی داره؟ بله سختی داره. برای ماهایی که نمیفهمیم ته دین چیه سختی داره. برای ماهایی که دو رکعت نماز خوندن خیلی بهمون فشار میاره بله دین سخت. برای بعضی که از دین لذت میبرن، این حرفا دهن من گنده تره، اما هستن کسایی که از عبادت خدا لذت میبرن. برای اونا سختی داره؟ نه. برای ماها سختی داره. بالاخره آقا الان 17 ساعت 18 ساعت تو روز روزه گرفتن تو گرمای قم تو این شرایط، بالاخره آدم میخواد کار کنه، بیرون بره، تشنه میشه، گرسنه میشه. بله دین سختیایی داره. اما در ازای این سختی ها رضایت خدا رو هم به دنبال داره. بله رضایت خدا رو هم به دنبال داره. چرا ما زیر بار این رضایت خدا نمیریم؟ چیه این دین در چشم ما سخت و دشوار و بزرگه؟ شما ببینید اونایی که از دین فرار میکنن، اونایی که از رضایت خدا فرار میکنن چه توجیهاتی دارن. من یک داشتم فکر میکردم انواع اقسام توجیهات 6-7 مورد من نوشتم. کسایی که دین رو رعایت نمی کنن، طلب نمی کنند رضایت خالق رو، چند تا وجه داره. گاهی به خاطر حرفای بیریشه یه که میشنویم. ببینید الان چقدر ضرب المثل های بیریشه تو ما زیاد شده. عیسی به دین خود، موسی به دین خود، هر کی تو قبر خودش میخوابونه، دلت پاک باشه، یه شب هزار شب نمیشه، یه نگاه حلال. بگید شما بازم اگه بلدی. چقدر ما این ضرب المثل ها داریم، ضرب المثل هایی که دین رو تو چشم ما خفیف میکنه، ضرب المثل هایی که ما رو نسبت به انجام تکالیف، نسبت به طلب رضایت پروردگار بی احساس میکنه، بی خیال، بی تفاوت میکنه. برای اون مهم نیست. یا خب خدا با همه عظمتش به دو رکعت نماز من نیاز داره، حالا من نخونم چطور میشه؟ یعنی از خدایی خدا کم میشه من این دو رکعت نماز رو نخونم؟ نه. آه خدا هم که انقدر مهربونه، یعنی به خاطر یه تارمو و دو رکعت نماز آدم ببره جهنم؟ این حرفا شما آخونده در آوردید. مثلا خدایی که به خاطر یه تارمو بخواد ببره جهنم، خدایی که به خاطر دو رکعت نماز بخواد عذاب کنه، خدایی که به خاطر یک کلمه ای که حالا آدم از دهنش در اومده عمدن هم گفته بخواد عذاب بکنه، صد رحمت صد شرف به داعش. میبینید توجیهاتی که میاد مردم استقبال میکنن. چرا؟ چون من بالاخره ته دلم یه جاهایی میخوام از زیر دستور خدا در برم، عذاب وجدان میگیرم. بهترین راه فرار از عذاب وجدان همینه که یه کسی بیاد یه توجیه یادم بده که چیزی نشده که. اینقدر خدا مهربونه. بله خدا مهربونه. بر منکرش هزار 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 لعنت که خدا مهربونه. امام سجاد زین العابدین علیه السلام در دعای ابو در دعای افتتاح با ابو حمزه لحظه اشتباه کردم، در دعای افتتاح چی میفرماد؟ آقا ولی اثر با اونا فدا، ایقنت انک انت ارحم الراحمین فی موضع العفو والرحمه و اشد المعاقبین فی موضع النکال والنقمه. بله به جای خودش مهربانتر از خدا پیدا نمی کنی، به جای خودش منتقمتر از خدا پیدا نمی کنی. گاهی توجیه، بعد خیلی وقتا ذهن مردم به این توجیه نمی رسه. گفت طرف اومد تو خونه، شبای طنز و اینا نیست، ولی برای اینکه این مطلب را بیفته، گفت آمد تو خونه دید دخترش نشسته داره گریه میکنه. گفت چی شده؟ گفت دادایی زدتم. آمد پسرش آورد گفت مادر، مثلا پدر، مادر تو زدی خواهرتو؟ تو چک زدی تو گوشش؟ گفت آره. گفت شیطون گولت زد دیگه؟ گفت آره، ولی لگدی که تو شکمش زدم ابتکار خودم بود. یعنی یه توجیهات رو درست میکنیم به خورد مردم میدیم، به فکر شیطون نمیرسه که چی بشه. حالا ببخشید الان شما آمدی این دکون دستگاه رو انداختی، گفتی دلت پاک باشه، نتیجه دلت پاک بشه نزدیک شدن بیشتر مردم به دین بود یا دور شدن بیشتر مردم از دین؟ کدومش بود؟ بعد همونایی که دنبال نامحرم میخواد بره، میگه آقا من عذاب وجدان دارم، میگه دلت پاک باشه. میخواد بیهجاب بگرده، عذاب وجدان داره، میگه دلت پاک باشه. میخواد عرق بخوره، عذاب وجدان داره، میگه دلت پاک باشه. یه بچه هیاتی، یه بچه مذهبی، خدا نکنه یه کاری انجام بده، اینجا دیگه دلت پاک باشه جواب نمیده. دلت پاک باشه مال غیرتیاس، مال مذهبی ها جواب نمیده. ببینید چرا گیر میدن، چرا فلان کارو میکنی. همه لاقیدا تو طول سال 365 روز سال به یه دستور و حکم خدا پابند نیست. به یه دونش نه دو رکعت نماز میخونه، نه روزه میگیره، نه حجاب داره، نه عفت کلام داره، هیچی نداره. دهه محرم احکام عزاداری بلد میشه. آقا طبل محکم زدن مثلا فلان. نمیخوام احکام رو به سخره بگیرم، اون آدمو دارم به سخره میگیرم. احکام رو باید رعایت کنیم به جای خودش. یا کسی فکر نکنه ما میگیم آقا احکام نه، ناخیر. احکام باید رعایت کنه. هر کی مرجع تقلیدش باید ببینه چی میگه، در فلان مسئله نظرش چیه. به ما ربطی نداره. اما تو خودت در طول 365 روز گذشته دو رکعت نماز نخوندی، چی شد یه قصه داره نماز صبح عزاداری سید و شهدا شدی که آقا اینا تو دیر وقت سینه بزن نماز صبحشو قضا. مثل تو دیگه آقا دلت پاک. توجیه کار شما، ما خودمونو نمی کنم. من اگر تا دیر وقت رفتم سینه زدم صبح نماز نخوندم، خودم باید جواب بدم. من اینو نمیخوام توجیه کنم. به تو چه ربطی داره؟ چطور تو که 365 روز سال نماز نمیخونی دلت پاک باشه؟ من یه شب نماز صبح نخوندم، اب نداره دل من پاک باشه؟ اینجا دل من جواب نمیده؟ پاکی دل من جواب نمیده؟ گاهی فرار از رضایت پروردگار برمیگرده به همین توجیهاتی که به مردم یاد میدیم. گاهی بی‌توجهی میکنیم. ببینید یه حرفی میاد بیرون، خوب دقت کنید، ظاهر قشنگ و فریبنده ای داره. من امسال دهه محرم یکی از بحثایی که دهه اول خیلی بهش پرداختم، حالا اونایی که شاید دنبال میکردن دیدن، او که آقا کی گفته امام حسین منتظرانش کشتن؟ کدوم بی بوته دروغگوی ناآشنای بی سوادی به تاریخی هم چه حرفی زد؟ کسی دو صفحه تاریخ خونده باشه میفهمه این دروغه. اما قشنگه، حسین تشنه آب نبود، حسین تشنه نمیدونم چی بود. خوشگله، این آدم قافیهش جور در میاد، آدم به دلش میشینه. شعر رو بر شعر سپید. مگه ما میمونیم تقلید بکنیم؟ شما رو نمیدونم، ما نیستیم. حالا شما اگه هستی، شما که میگم منظورم اون کسی که این شبهه رو میگه، یا حالا رفقا میدونن من چجوری میگم یه حرفا رو، منظورم خدای نکرده یک سر سوزن به جسارت به عزیزانم نیست. شما که اون شبهه رو میگه، من نمیدونم، شاید شما میمون بودیم آدم شما، ولی ما میمون نیستیم. ما تقلید میکنیم چون سر در نمیاریم از مسائل دین. اگر یه روزی بنده سر در آوردم از مسئله دین، مجتهد شدم، متخصص شدم، بله من دیگه اون روز تقلید نمیکنم. من اون رو اگه تقلید بکنم از من خریدار نداره. فردای قیامت خدا میگه تو خودت بلد بودی احکام استنباط کنی، بیجا کردی، تقلید کردی. اما بر منی که دوتا حدیث بلد نیستم بخونم، دوتا روایت بلد نیستم بخونم، دوتا روایت میبینم که این با اون فرق داره، انگار با هم جور در نمیاد، گیج میشم که چی شد، خدا چیکار کرد، خب من تقلید کنم. یکی کسی که این چیزا رو میفهمه، چیزا رو تشخیص میده. اما با همین یه جمله‌ای که مگه ما میمونیم، ببینید چقدر آدمو از تقلید دست میکشن، چقدر آدمو تحریک میکنن که یه رساله تو خونه خیلی ها نیست. هست تو خونه مذهبی ها، زینت تاقچه و آشپزخونه است. کی میره بخونه؟ کی میره بخونه؟ کی میره نگاه بکنه؟ بدبختی سوم، گاهی رفتار دیگران ما رو تحریک میکنه به این که ما بی خیال رضایت خدا بشه بریم دنبال کار خودمون. بهش بگی آقا میدونی اسکن تو، حالا اسمش رو هر چی میخوای بذار، این همون ربای خودمون. حالا تو بهش بگو کارمز، تو بهش بگو دیرکرد، بگو جریمه، من نمیدونم اسمش هر چی میخوای بذار، پول پوشه، بگید از این اسمایی که میگن، این همون ربای خودمونه. میدونی این ربا یعنی چی؟ فأذنوا بحرب من الله و رسوله، یعنی آماده. خدا برای تارک و سلات یه همچه حرفی تو قرآن نزده که کسی نماز نخوند حتی عمدن آماده جنگیدن با من خدا بشه. اما سر ربا گفته فأذنوا بحرب من الله و رسوله. چرا میگیری؟ یا همه بازار اصلا نرخش همینه، بازار اصلا همینه، کسی به کسی قرض الحسنه نمیده، رشممون همینه. خدا نکنه ما تو یک جمعی گرفتار بشیم که اینها هیچ مبادیه به دین، آداب دین نباشن. گاهی یادمون میره من اینو به شوخی یه بار گفتم، جوون میفرستیم دانشگاه با اینقدر ریش، روزی که فارغ التحصیل میشه میگی ریش و ولش کن، ابروات کو. چرا؟ چون زود تحصیل میپذیری. چرا؟ چون تو دانشگاه ای من بخوام رو نماز بخونم ممکنه ریش خندم بکنم. یه جاهای سخته ها، قبول دارم یه جاهای خیلی سخته، اما تو هی میگی اصحاب حسین، اصحاب حسین، اصحاب حسین، چیزی گذاشتن که هنو امتحانش برای من و تو زندگیمون پیش نیامد. گاهی آقا این طلب رضایت خدا نداشتن به خاطر بی اطلاعی از دینه، از دین خبر نداری، از دین و معارف دینی خبر نداریم. و الان داره این وضعیت افتضاح تو جامعه ما روز به روز بیشتر میشه، روز به روز داره میشه. من این خاطره نمیدونم، بعضی از دوستان شاید از من شنیده باشن، ما 2-3 سال قبل بود با یک سری از رفقا رفتیم کربلا و مشرف شدیم عتبات، ما روحانی کاروانشون بودیم مثلا. بعد آمدیم و رفتیم حرم کاظمین سلام الله علیه ما زیارت و آمدیم نجف. صبح حرم کاظمه بودیم، فردا شب که نجف بودیم شب شهادت امام جواد علیه السلام بود. داستانش مفصله، من یه تیکش میخوام عرض کنم. این مدیر کاروان ما یه شب ما رفتیم حرم و جاتون خالی برنامه عزاداری و من روزه خوندم اونجا و یه شعری هم خواندم که قافی این ردیف این شعر یا جواد بود، این یا جواد تو هر بیت تکرار میشد. شب آخر شب بود رفتیم با این مدیر کاروان و هم آجاهای شفیعی که دیشب اینجا بودن 2-3 نفری تو کوچه پس کوچه های نجف که من خیلی دوستش دارم رفتیم یه خورده قدم بزنیم و بچرخیم تو این محلات قدیمی نجف، واسه آدم احساس سرزندگی بهش دست میده. مدیر کاروانم گفتش که آجا قبلش هم یه بحث طلبگی شده بود هیچ سر در نیورد، گفتم من موندم شما سر چی با هم بحث میکنید؟ گفتم چطور؟ خب یکی از اعضای کاروان ما، یکی اینا که اومده به عنوان زائر تو کاروان، کسیه که 3-4 سالی 3-4 دفعه خودم براش بلیط میگیرم میاد عراق، سالی 7-8 دفعه خودم بلیط براش میگیرم میره مشهد حرم حضرت رضا، هر بارم که میره زیارت جامعه میخونه. امروز آمده جلو منو گرفته میگه این آخوند گیج کی داشتی با خودت آوردی؟ بهش میگم چطور؟ میگه هی میگه یا جواد یا جواد، امام جواد شب شهادت شماست، امام جواد ما دیروز زیارت شما بودیم، امام جواد امام. من رفتم تقویم نگاه کردم، تقویم نوشته شهادت امام محمد تقی، نه امام جواد. کاملا واقعی ها، داستانهای کاملا واقعی. یعنی آدمی که سالی 4 دفعه کاظمین میره نمیدونه امام تقی همان امام جواد همان محمد ابن علی امام نهم شیعیان. خیلی وقت از تو ندونستنه. چرا؟ چون خیلی انگیزه برای دانستن نداریم. شما ببینید الان چقدر مدارسی که برای مهد کودک هایی که مثلا زبان انگلیسی یاد میدن داره زیاد میشه تو قوم. خیلی هم خوبه آقا، زبان دوم خیلی خوبه، کس نمیخواد بگه بده، خیلی خوبه. شما 4 تا زبان یاد، 40 تا زبان یاد بگیر، چرا 2 تا؟ چرا 2 تا؟ اما شما بچه تو میبری مهد کودک قرآنی ثبت نام کنی، بهش میگی خب شما که الان مهد کودک قرآنی هستی چی یاد بچه من میدی؟ میگه 40 تا لغت انگلیسی بهش یاد میدیم. شما میتونه شد مهد کودک قرآنی. مهد کودک اهل بیتی هم که نداریم، هنو احساسش نشده، ضرورتش احساس نشده. بعد ما تو خونه های خودمون چی کار بکنیم؟ یه چی دیگه، آقا تلویزیون هست دیگه، روشن کن دهن بچه بسته بشه بزن نگاه کنه بره. که بچه های ما از ابتداییات معارف دینی چی نمیدونه. شما الان به بچه 6-5 ساله بگو امام هشتم، حالا امام هشتم معروفه، بگو امام دهم. دیگه جزئیات تاریخ زندگی اهل بیت تو که از ما بزرگترام نباید بپرسن، ما خودمون نمیدونیم. بچه که هیچی. خیلی وقتا میبینیم ما سرگشته و حیرانیم به خاطر کم اطلاعیمون از معارف دین. گفت یکی از آقایون نه آجا آقایش کنه، نه خیر آجا آقایش کنه، الان باید مراجعه کنید به یک مرجع تقلید زنده، اگه او بقای بر میت و اشکال نگیره اجازه بده تقلیدتون ادامه بدید. بله گفت تو فرودگاه ایستاده بودم یک جوان آن کادر کرده کروات زده انگشتر طلا گردن بند طلا اومد جلو منو گفت آجا شما دلت پاکه مثلا دعا میکنی نمون من یه حاجتی دارم خیلی وقت برای این حاجت دعا میکنم خدا نداده شما دعا کنی حاجت رو بده. یه نگاه به ریختش کردم گفتم این لابد عاشق یک کسی شده هی دنبالشه مثلا پا بهش نمیدن یا خواستگاری رفته دختره رو بهش نمیدن. به شوخی بهش گفتم قصه نخور یا خودش میاد بالاخره یا نامش میاد. گفتم همجوری نگاه کرد گفت چی؟ گفتم بالاخره یا خودش میاد یا نامش میاد. گفت کی؟ گفتم مگه تو عاشق نشدی؟ گفت نه. گفتم مشکل عشقی و نمیدونم دوست دختر اینا. گفت نه آقا این حرفا چیه؟ گفتم پس حاجتت چیه؟ گفت آقا من یه حاجت دارم تو نگاه یه حاجت دارم. چی؟ از خدا میخوام قسمتم کنه امسال برم حج برم جلو قبر پیغمبر وایسم بگم صلی الله علیه و رسول. اول معذرت خواهی کردم ببخشید مثلا بر اساس ظاهر شما رو قضیه. بعد گفتم که وقت خوبیه دیگه بذار یه چیزی یادش بدم. گفتم انشالله که خدا حاجت تو بده منم دعا میکنم اما یه سوال ازت دارم. اگه همین الان امام مجتبی علیه السلام نوشت که تو امسال ظاهر بقی باشی و قسمتت شد و رفتی و رفتی در مسجد النبی و رفتی مقابل قبر مطهر رسول خدا که سلام و صلوات خدا بر او و آلش و لعنت خدا بر او دو تا همسایه قاصر. خب گفتی السلام علیک یا رسول الله. پیغمبر بود بفرماد و علیک السلام عزیز من که از راه دور سختی کشیدی آمدی زیارت من. اما تو که انقدر منو دوست داری؟ مگه نمیدونی من یه چیزی آوردم به اسم دین که تو این دین تراشیدن ریش و انگشتر طلا و گردنبند طلا حرامه. تو که انقدر منو دوست داری چرا دین منو عمل نمی کنی؟ بیدم همینجور نگاه میکنی یه بگش کنی مگه حرومه؟ من نمیدونستم میبینی طرف تو بیدینی غرقه بی اطلاع از و این داره این چال این داره فراگیر میشه. الان یعنی الان ماها هر کدوم بچه داریم برادری داریم خواهری داریم کوچیکتر تو خونه اگه ما الان فکر نکنیم خدا به داد نسل بعدی ما برسه. یعنی خدا به داد نسل بعدی برسه که تربیت شده یه منبر نیست، تربیت شده یه نمیدونم حوزه ها نیست، تربیت شده معارف دینی نیست، تربیت شده همون پورنگ تلویزیون. چی میخوادیم بفهم از تو مسئله براءت که مسئله خیلی سختتر و دشوارتر چون همون مقداری هم که باید بشنوه نمیشنوه. حال باز لااقل عاشورا تلویزیون روشن میکنه میبینه مثلا دسته زنجان و اردبیل و نمیدونم کجا برای سوال پیش میاد که چه خبره اینجا، میگن عاشوراست، یه چیزی از عاشورا میفهمه، میبرنش تو دسته زنجیر میزنه طبل میبینه بالاخره یه چیزی از عاشورا میفهمه. از بال دوم دین که در کنار ولایت مکمل دینه یعنی براءت هیچی نمیفهمه. ما هم که تو خونه همون نمیگیم. بعد میگیم چرا جامعه اینجوری شده؟ جامعه اینجوری نشده. گیرنده رو دستکاری کن. مشکل خودته. حضرت میگه خیر دنیا و آخرت میخوای. تو هر دو راهی گیر کردی. اول به این مسئله فکر کن. رضایت خدا برات اهمیت داره یا رضایت مردم؟ حالا اگه رضایت خدا برات اهمیت داره نگاه کن ببین کاری که میخوای انجام بدی رضایت مردم رو به دنبال داره یا رضایت خدا رو. اگر رضایت مردم رو به دنبال داره و رضایت خدا درش نیست برای چی دنبالش میری؟ برای چی خودتو به زحمت بندازی بی نتیجه؟ شما در میدان مقابل کربلا میبینید کسایی که همه چیو گذاشتن یه چی براشون مهم بود، رضایت خدا. گفت یکی از اصحاب سید الشهدا کسی به اسم علی ابن مظاهر با خانواده آمده بود کربلا، مثل خیلی از اصحاب سید الشهدا، خیلی با خانواده مثل زهیر و دیگرانی بودن که با وهب ابن عبدالله مادر فرزند، جناده همسر فرزند، خیلی ها بودن با خانواده آمده بودن کربلا. این هم با خانوادهش با خانومش آمده بود، همسرش رو با خودش آورده بود کربلا. زنش تعریف میکنه میگه من شب عاشورا دیدم امام حسین علیه السلام همه اصحابش رو جمع کرد. لحوف رو نگاه کنید، بعضی مقاتل دیگر نگاه کنید، هنوز خیلی ها با امام حسین بودن تا شب عاشورا. خیلی ها از روز دومی که حضرت به کربلا آمد رفتن، ولی هنوز جمعیت متنابهی با امام حسین بود تا شب عاشورا تو کربلا. بودن یه 500 600 نفر 700 نفری با حضرت هنوز بودن تا شب عاشورا. حضرت همه رو جمع کرد. داستان معروفی داره. حضرت فرمود همه تون میدونید فردا اینا با من کار داره. و یعنی اگه شما همه تونم برید کسی متعرضتون نمیشه. چون اینا فقط دنبال کشتن منه. بیایید از تاریکی شب استفاده کنید. هر کسی میخواد به هر جا بره از همین تاریکی استفاده کنه بره. اینجا اصحاب سید الشهدا دو گروه شدن. یه گروه مثل زهیر، مثل قمر بنی هاشم، مثل بریر، مثل قاسم ابن الحسن، اینها پا شدن شروع کردن اظهار محبت به سید الشهدا و اینکه آقا یه کسی برگرده خیلی حرف سنگینه یا گرگ های بیابان مرا بدرند اگه بخوام تو رو رها کنم. میگه امام حسین اول همم رو کرد به قمر بنی هاشم، فرمود عباسم اصلا اولین نفر تو پاشو برو، اصلا ورد زن و بچه منم با خودت ببر. میگه نگاه کردم دیدم ابوالفضل مثل یک بچه چهار دست و پا در حالی که گریه میکرد آمد خودش انداخت رو پای ابا عبدالله گفت آقا کجا برم. اما یک گروه زیادی هم پاشدن با سر و صدا رفتن، از تاریکی شب استفاده کردن رفتن. زن علی ابن مظاهر میگه من دم خیمه ایستاده بودم، دیدم امام حسین فرمود هر کس میخواد بره بره و دیدم که عده زیادی هم پا شدن رفتن، سر صدایی هم به پا کردن. بعد دیگه من نشنیدم امام حسین چی گفت تو هیاهوی رفتن اینها، نفهمیدم امام حسین چی فرمود. وایستاده بودم دم خیمه، یه وقت دیدم علی ابن مظاهر داره میاد، ابروها گره خورده ناراحت. یا آمدم گفتم حالا مثلا شوهر منه، حالا الان ناراحته، اوضاع بدیه درست، اما بالاخره آمدم بغلش کنم یه خورده حالا هواش عوض بشه. تا دست آوردم طرفش زد دست منو کنار گفت برو الان چه وقت شوخی کردنه، مگه نمیبینی این نامرد مردم بی معرفت چه کردن با ابی عبدالله. آمد تو خیمه نشست، بهش گفتم علی ابن مظاهر چی شد امام حسین چی گفت؟ گفت حضرت فرمود هر کی گفت اینا رو شنیدم. اون موقعی که همه شروع کردن رفتن همه شد حضرت داشتن حرف میزدن اونا رو نشنیدم آقا چی فرمودن اونا رو بگو. گفت یه امام حسین علیه السلام علی ابن مظاهر گفت امام حسین فرمود فردا اینا با من کار دارن، فردا اینا با زن و بچه من کار دارن. شما هایی که زن و بچه همراهتونه خودتون میخواید بمونید بمونید، اما پاشید از تاریکی شب استفاده کنید، زنهاتون رو بچهاتون رو برید به قبیله بنی اسد بسپرید، لااقل به اونها آسیبی نرسه. بعدم رو کرد به من گفت زن پاشو وسایلتو جمع کن میخوام تاریکی شب ببرمت بدم دست قبیله بنی اسد. یه نگاهی کردم به علی ابن مظاهر گفتم خیلی نامردی علی ابن مظاهر، خیلی بی‌انصافی. گفتم چرا؟ گفتم برو به امام حسین بگو آقا اگه قرار فردا مردامون فدایی شما بشن، ما زنا میخواییم بمونیم فدایی زینبت بشه، میخواییم دور سر زینبت بگردیم. میگه آمدم به محضر امام حسین رو عرض کردم، حضرت یه لبخندی رو لبش نشست دعا کرد خدا کنه مثل علی ابن مظاهرها زناشون رو برده باشن کربلا و زیاد برده باشن. چرا؟ آخه خیلی دیگه روزای مصیبت زینب شروع شده دیگه، زینب خیلی الان به یار و پشتیبان و کمک کار نیاز داره. آه تا همین الانی که من و شما داریم با هم حرف میزنیم چند ساعته که زینب کبرا نخوابیده؟ ها؟ روز تاسوعا که از خواب بیدار شدن، کی بیدار شدن؟ فرض رو بذارید برای اینکه شبهای گذشتهش رو آسوده و راحت خوابیدن. من اصلا کاری به شبهای قبلش ندارم. صبح تاسوعا همه اهل خیمه امام حسین با صدای طبل بلند شدن. از صبح سپاه و مرصد شروع کرد طبل جنگ رو نواختن. امام باقر فرمود تاسوعا یوم حصر فیه الحسین، روزی بود که امام حسین رو محاصره کردن. از صبح بنای حمله گذاشتن، این بچه‌ها از صبح بیدار شدن. امام حسین فرمود امشب رو فرصت بدید ما نماز بخوانیم، استغفار کنیم، با بچه‌هامون باشیم. جنگ یه روز عقب افتاد. اینا از صبح تاسوعا بلند شدن. از صبح تاسوعا دلشوره همه وجود زینب رو گرفته. لذا ببینید شب عاشورا میگه پیش خودش هی دلشوره داشت، اومد به امام حسین گفت آقا یاراتو امتحان کردی؟ فردا یه تو رو تنها نذارن بیکس ببری. از صبح تاسوعا بلند شده، بچه ها تشنن، آب تو خیمه ها نیست. شب عاشورا سکینه میگه وارد خیمه شدم دیدم عمم عینی اینا که آواره و در بدرن، از این خیمه میره به اون خیمه، از اون خیمه به اون خیمه. گفتم عمه جان کجا دنبال چی میگردی؟ فرمود داداشت اصغر داره جور میده، دارم خیمه به خیمه میگردم ببینم که زیه جوره آب داره به این بچه بدیم سیراب بشه. شب عاشورای زینبو که دیگه نگم براتون به چه اضطرابی گذشت. کار به جایی رسید اومد گفت داداش تسلیم مرگ شدی؟ داداش ما رو به کی میسپاری میخوای بری؟ فردا ما بی تو چی کار کنیم؟ یه وقت تو خیمه حسین بود، یه وقت تو خیمه ابوالفضل بود. اون داستانی که شنیدید آمد به عباس گفت داداش شنیدم برات امان نامه آوردن. راسته؟ یعنی تا صبح عاشورا که نتونست بخواب. همه لحظات زینب از ظهر تا سوا اگر نگیم از قبلش آکنده با دلهوره و اضطراب بود. صبح عاشورام که جنگ شروع شد دست دست شهید میاره. کار به جایی رسید علی اکبر خواست به میدان بره، زینب اومد دست گردنش انداخت. علی اکبر رو زمین افتاد، زینب اومد بالا سر جنازه علی اکبر، داداشش رو دلداری داد. ابوالفضل افتاد، قاسم افتاد، هر کی افتاد زینب بالا سرش بود، جز دوتا بچه های خودش که وقتی دوتا بچه هاش رو زمین افتادن زینب از خیمه حتی بیرون نیامد مبادا داداشش حسین خجالت بکشه. همه اینا رو دارم میگم قدم به قدم. یه جمله روزه بخوام بخونم، همه جا کنار حسین بود. خوب دقت کنید، اون موقعی که ابی عبدالله علی اصغرش رو برد تو میدان آب بده، تیر سه شعبه به گلوی نازک این بچه زدن. میگه نگاه کردم، الله اکبر، میگه نگاه کردم دیدم حسین تلاششو میکنه بچه رو زیر عبا مخفی کنه، گوش بده، دو تلاششو میکنه سر رو رو بدن مرتب کنه که اگه یه وقت اهل خیمه این بچه رو دیدن نفهمن این بچه ذبح شده. ناله میزنی یه جمله بگم؟ زینب تا دید فهمید قصه چیه. دید رباب میخواد از خیمه بیاد بیرون، رباب رو برد تو خیمه ها، خودش سریع اومد بالا سره، دید حسین داره گودال میکنه، گفت داداش زود خاک بریز تا مادرش رباب نیومده. خب همه ی لحظات زینب با استرس و اضطراب بود. یه وقت شنید یه صدایی میگه زینبم برو اون کهنه پیراهن مادر منو بیار. این زینب انقدر عاشق برادره، همین که اومدن کربلا فهمید اینجا کربلاست، دلشوره گرفت. حالا شما بفهمید چه حالی داشت اون موقعی که داداشش داشت میرفت میدون. جان زینب بود که به میدان میرفت. خانومی که دو روز نخوابیده، خانومی که از صبح بالا سر همه جنازه ها حاضر شده، خانومی که یا داشته اهل خیمه رو آروم میکرده یا کمک حال برادرش بوده، حالا داداشش داره میره خیمه. دیگه از لحظاتی که بالای گودال قتلگاه به زینب گذشتم چشم پوشی میکنم. اما یه جمله بگم، سیدا گفت تا حسین از اسب زمین خورد من امسال ده محرم کم روزه خوندم، عقده شده تو دلم، ببخشید منو. علی نام روزه نیست، دارم حرفامو نقل بکنم یکی یکی. میگه تا دید حسین از اسب رو زمین افتاد، سیدا منو ببخشید، امام زمان منو ببخشید، دیگه طاقت نیاورد، از رو تل زینبیه شروع کرد به سمت گودال دویدن، گاهی چادر لای پای زینب میپیچید، سیدا عمتون با صورت زمین میافتاد، دوباره بلند اومد ناله میزنی بگم، اومد تو گودال قتلگاه سر داداشو بغل گرفت، دید داداش از حال رفته، هی گفت حسین من، عزیز من، داداش من، دید حسین جوابشو نمیده، دوباره شروع کرد گریه کردن، داداشو صدا زدن، ابی عبدالله چششو باز کرد، فرمود خواهرم بذار راحت جون بدم، اذیت نکن. حسین تا چشمشو باز کرد نگاش گره خورد تو چشم زینب، یه وقت شمر وارد گودال قتلگاه شد، اول جلو چشمای حسین زینب رو با تازیانه. خب اینا رو واسه چی داری میگی؟ هنوزم مونده حرفم. اینا رو واسه چی داری میگی؟ شد عصر عاشورا، نوبت رسید به غارت خیمه ها. شما ببینید زینب چه سختی کشید تا این بچه ها رو از تو بیابون جمع کنه، تا این بچه ها تلف نشن تو این بیابون زیر دست و پای اسب ها، آتیش خیمه ها. نتونست شب و بخوابه. ببینید مقتل رو، من وقت نمیدارم توضیح نمیدم. ببینید مقتل تا صبح نتونست، گاهی میرفت از زیر بوته خارها جنازه بچه ها رو به خیمه ها برمید، می آمد می دید رباب نیست، ربابو پیدا کنه، سکینه نیست، سکینه رو پیدا می کرد، می دید خودش دلش برا داداشش تنگ شد. حالا تازه اومده تو گودال، خوب گریهاشو کرده، داداش وقتی داشت میرفت میدون گفت زینبم تو نماز شبت منو فراموش نکنی، با اون حال نزار نشست نماز شب خوند، بماند با چه حالی نماز شب خوند. صبح هنو پلک رو هم نذاشته، دشمن شروع کرد محاصره زن و بچه ابی عبدالله. عصر 11 هر جوری بود دیگه باز نکنم براتون، اینها رو سوار بر شترهای بی جهاز کردن، حرکت دادن به طرف کوفه. مثل فردا این زینب خسته‌ای که سه روز داداششو ندیده، اینا رسیدن دم دروازه کوفه. روزه من این یه جمله است، تو خیمه نشسته، تو محمل نشسته، همه دارن هیاهو میکنن، همه دارن سر و صدا میکنن، یه وقت نگاه کردید یه صدای آشنایی به گوش میاد، سرش رو از محمل بیرون آورد، دید سر بریده داداشش داره رو قرآن تلاوت میکنه، گفت داداش صوت قرآن تو صبرم را ربود از دل حزه، زان سبب سر را زدم بر چوبه محمل. حسین